بسم الله الرحمن الرحیم. بقیه الکلام فی حکم نجس العین من حیث اصالت حل الانتفاع به فی غیر ما ثبت حرمته او اصالت العکس. فعلم ان ظاهر الاکثر اصالت حرمت الانتفاع به نجس العین. بحث مرحوم شیخ انصاری در رابطه با متنجس در دو جهت تمام شد. دو جهت چی بود؟ یکی در رابطه با استفاده از متنجس، آیا جایزه یا جایز نیست؟ دوم در رابطه با خرید فروش متنجس، آیا جایزه یا جایز نیست؟ و حاصل مطلب این شد که مذاق شیخ انصاری رحمت الله علیه و اکثر متأخرین این است که یجوز الانتفاع من المتنجس و یجوز بیعه و شراؤه الا ما خرج بالدلیل. توجه کردید؟ خب این خلاصه نظر شیخ بود در رابطه با متنجس. اما در رابطه با نجس العین دوباره برگشت مسئله به اصل. اون در وسط متنجس بحثش آمد، ابتدا در رابطه با نجس العین صحبت کرد شیخ در رابطه با خرید فروشش، در وسط صحبت متنجس آمد ام از انتفاع و خرید فروش، حالا دوباره برگشت در رابطه با نجس العین صحبت میکنه، اما نه در رابطه با خرید فروش، در رابطه با انتفاع، فقط استفاده. آیا انتفاع از نجس العین جایزه یا جایز نیست؟ در اینجا هم باز فقها دو جور بحث کردن، همونطور مثل متنجس که گفتن که قانون این است که یحرم بیعه الا ما خرج بالدلیل او یجوز بیعه الا ما خرج بالدلیل، در اینجا هم همینطوره. بعضی ها گفتن که یحرم الانتفاع من النجس من نجس العین الا ما خرج بالدلیل، بعضی ها برعکس گفتن، گفتن یجوز الانتفاع از نجس العین الا ما خرج بالدلیل. اینو باید ما امروز بحث کنیم. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در رابطه با این مسئله میفرماید که اکثر فقها ظاهر کلامشون این است که انتفاع از نجس العین حرامه الا ما خرج بالدلیل. برای این مسئله چند تا دلیل میارن از متأخرین علما. یکی همون آیاتی است که قبلا هم خوندیم، یادتون باشه حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر. یکی دوم انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، میگن چیزی که رجسه، رجس به معنای نجس، و هر چیزی که نجسه باید از اون چیکار کرد؟ اجتناب کرد. اجتناب کردن یعنی هیچ گونه بهره برداری از اون نباید کرد. یا اینکه آیه دیگر داریم و رجزه فحجر، فحجر هم گفتیم به معنای دوری گزیدن، دور شدن، باز همون اجتناب کردنه. رجزه به معنای رجسه، همون نجسه، پس از نجس باید طبق این آیه هم اجتناب کرد. یا روایاتی داریم که و کل شیء در تحف الغول بود، یا کل شیء من وجوه نجس فحرام بیعه و شراؤه و جمیع تقلب فیه. جمیع تقلب گفتیم معناش چیه؟ هر گونه دخل و تصرف و بهره برداری از وجوه نجس حرامه. این روایت تحف الغول هم هست. علاوه از اینها اجماعی هم از بعضی از فقها نقل شده هست. سه دسته میشه ادله کسانی که قائلن به حرمت الانتفاع من الاعیان نجسه. سه تا دلیل دارن: یک آیات، دو روایات مثل روایت تحف الاقول وجوه النجس، سه چی؟ اجماع. توجه کردید؟ و اما اینکه مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه میگه ما با تمام این سه تا دلیل هر چقدر هم بال پر بدیم به این ادله، در برابر اصلی که داریم این ادله نمیتونن مبین و محکم باشن. اصل ما چیه؟ ما در رابطه با هر چیزی که شکی داشته باشیم که آیا حرام یا حرام نیست، اصل در اون عدم حرمته. کل شیء لک حرام حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. ما باید یقین پیدا کنیم، علم پیدا کنیم که یک چیزی حرامه بگیم حرامه. تا یقین پیدا نکنیم یک چیزی حرامه نمیتونیم بگیم حرامه. پس انتفاعات، استفاده ها، بهره برداری ها از کل شیء در روی زمین، در کرات آسمانی، در اعماق دریاها، همه اینها از آیات، روایات ما محکم استفاده کردیم که برای ما حلاله، مگر اینکه با دلیل محکم ثابت بشد که یقین بیاره، علم بیاره برای ما که این مسئله حرامه. حالا ما ببینیم ادله آقایون علم میاره برای ما، محکمه، میتونه مستدل بکند مسئله حرمت انتفاع را یا نمیتونه. ایشون شروع میکنه در رابطه با آیات صحبت میکنه. اول میگه آیات اولا رجس به معنای نجس نیست، به معنای پلیدی واقعی است که قبلا هم این اشارهش داده شده. و ثانیاً مراد از فجتنبوه و مراد از اون حرمت اجتناب و حرمت مناسب با اون چیزی که در آیه ذکر شده هست، و اون هم چیه؟ اون اکل و شربه، حرمت علیکم المیته. اینو در کنار عرف قرار بدی، بری توی یه دهی، در یک ده عرب نشین بهش بگی آقا میته براتون حرامه، از این چی میفهمن؟ از این آیا میفهمن که خوردنش حرامه؟ یا میته را به مثلا فرض کنید که سگشون هم بدن حرامه؟ یکی از استفاده های میته اینه که تکه تکه کنن بدن سگشون بخوره دیگه، سگ شکاریشون باید لاشخاره دیگه، خب بخوره. خب یه نوع انتفاع از میت هست دیگه. به این عرب بدوی بی سواد دهاتی بهش بگی که آقا حرمت علیک المیته، چی میفهمه؟ میفهمه که خوردنش برای خودش حرامه، ولی بده به سگش استفاده کنه حرام نیست. با میته مثلا جاهای مسیرهای آب را ببنده، خب یه نوع استفاده است دیگه. یه لاشه گاو را میندازه جلو جوب مثلا مسیر آب را میبنده، حرامه؟ خلاف شره؟ اینم میفهمه از این آیه اون شخص عرب بدوی عرف میفهمه از این از این آیه نرف را؟ نه نمیفهمه. ولذا از آیات و روایات ما مناسب استفاده های مناسب عرفی اون رو میفهمیم. عرفن استفاده میته اگر حلال باشه برای مردم این در ناس چیه؟ استفاده خمر برای حرمت علیکم الخمر مثلا، یا دم مثلا. آخه دم که وقتی میگیم خون براتون حرامه، عرف میفهمه که خوردنش حرامه، آشامیدنش حرامه، شربش حرامه و اکلش حرامه. در رابطه با میته هم همین میفهمه، بیشتر از اینم نمیفهمه. و معانی را ما باید عرف برای ما معنا کند، ظهورات تابع عرفه، تابع فهم عرفه. این فهم عرفی است که ظهورات را در ادله، در آیات بیان میکند و ظاهرم برای ما حجت، به خاطر همین که عرف این ظاهر رو میفهمه. توجه کردید؟ خب روی این حساب پس از آیات و روایات حتی نمیتونیم ما استفاده کنیم که جمیع انتفاعات از نجس العین حتی انتفاعات غیر متعارف هم چیه؟ حرامه. ما نمیتونیم از آیات و روایات استفاده کنیم، از آیات و روایات تنها استفاده میشه که انتفاعات متعارف که اکل شرب است اینها حرامه. خب و اما اجماعات چی؟ اجماعاتشون میگه که اجماع محکمی که حتی جبران کند ضعف روایت تو حفل کل را، اونجور اجماع محکم داشته باشیم نداریم. برای اینکه ما در میان فقها افرادی داریم که استفاده از نجس العین را جایز میدونن، بعد شروع میکنه عباراتی از فقها در این زمینه نقل میکنه. ما این مطالب رو میخونیم، بعد عبارات فقها رو هم نقل میکنه در این زمینه میخونیم. توضیحات از عبارت داره که عرض خواهیم کرد تا ببینیم که به مطلب بعدی میرسیم یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. بقی الکلام فی حکم نجس العین من حیث اصالت حل الانتفاع به فی غیر ما ثبت حرمته. این یک بحث، یک مطلبه که بعضیا گفتن که اصل در نجس العین حل الانتفاع، جایز بودن تمام انتفاعات، الا ما ثبت حرمته فی غیر ما ثبت حرمته، یعنی الا ما خرج بالدلیل. اصل این است که از نجس العین انتفاعات جایزه فی غیر ما ثبت حرمته، یعنی الا ما خرج بالدلیل. این یک قوله. او اصالت العکس، یا عکسشو بگیم، بگیم حرمت الانتفاع به فی غیر ما ثبت حلیت، و حرمت را به جای حل بذاریم، حل را به جای حرمت بذاریم. بگیم اصل این است که حرمت از انتفاع از تمام نجس العینها الا ما خرج بالدلیل، یعنی الا ما ثبت حلیت. و فعلا ان ظاهر الاکثر اصالت و حرمت الانتفاع به نجس العین، به نجس العین ظاهر اکثر فقها این است که اصل این است که انتفاع از نجس العین حرامه. بل ظاهر فخر الدین فی شرح الارشاد، پسر علامه در شرح ارشاد، بل فاضل المقداد، این دو بزرگوار ادعای اجماع هم کردن. الاجماع علی ذلک، چطور؟ حیث استدل علی عدم جواز بیع الاعیان النجسه و انها محرمت الانتفاع و کل ما هو کذالک لا یجوز بیعه. برای اینکه صاحب شرح ارشاد و فاضل مقداد استدلال کردن بر عدم جواز بیع اعیان نجسه، گفتن اعیان نجسه چرا جایز نیست خرید فروشش؟ به این دلیل، به انها محرمت الانتفاع، برای اینکه اعیان نجسه محرمت الانتفاع هستن، انتفاع از اونا جایز نیست. و کل ماه و کذالک لا یجوز بیعه، اینم کبراست، هر چیزی که لا یجوز الانتفاع لا یجوز بیعه، کذالک یعنی محرمت الانتفاع، هر چیزی که محرمت الانتفاع لا یجوز بیعه. قالا مرحوم فخرالدین و الفاضل فرمودن اما صغرا، اما صغرای مطلب، صغرا چی بود؟ بنا محرمت الانتفاع، محرمت الانتفاع بودن فاجماعیتون. ببینید ادعای اجماع کردن که اعیان نجسه محرمت الانتفاع است. و یظهر من الحدائق فی مسئله الانتفاع بالدهن المتنجس فی غیر الاستسبا نسبت ذالک الی الاصحاب. مرحوم صاحب حدائق در مسئله انتفاع به روغن متنجس در غیر استسبا گفته که استفاده کردن از روغن متنجس در غیر استسبا جایز نیست، گفته جایز نیست، بعد نسبت ذالک لصاب، نسبت داده این عدم جواز را به اصحاب، یعنی میخواسته بگه که اجماع هست به این مطلب. خب پس اولین دلیل اینها ادعای اجماست. اما دلیل های دیگه، و یدل علیه ظواهر الکتاب و السنه، دلیل هست بر این مطلب دو تا چیز، یکی قرآن یکی روایات. مثل قول تعالی حرمت علیکم المیتت و الدم بناء على ما ذکره الشیخ والعلامه من ارادت جمیع الانتفاعات. خب میته یکی از اعیان نجسه است، دم هم یکی از اعیان نجسه است. این که پروردگار فرموده حرمت علیکم یعنی چه؟ یعنی حرمت علیکم جمیع الانتفاعات بناء على ما ذکره الشیخ والعلامه من ارادت جمیع الانتفاعات. مراد از این حرمت یعنی حرمت علیکم چی؟ جمیع الانتفاعات. و قول تعالی انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. این آیه شریفه که میفرماید خمر و میسر و انصاب و ازلام، معناش که میدونید که خمر معلومه، میسر قمار، انصاب بت‌هاست، ازلام یک وسائلی بودن که مانند تیر درست میکردن به خاطر فال میدیدن و یا اینکه یه نوع باز هم قمار بود در میانشون. ردشون اینا همه پلیدن من عمل شیطان فجتنبوه. این فجتنبوه نتیجه ردشون بودنه، تفریع بر ردشونه. یعنی اینی که میفرماید این چهار تا رجس است پس باید اجتناب کرد، ادال علی وجوب اجتناب کل رجس. این آیه دلالت میکند که هر چیزی که رجس باشد ازش باید چی؟ اجتناب کرد. خب رجس معناش چیه؟ هو نجس العین دیگه. رجس هم معناش همون نجس العینه. پس هر چیزی که نجس العین باشد باید ازش اجتناب کرد. و قول تعالی و رجز فهجر. این رجز چیه که باید ازش دوری گزید، هجرت کرد ازش؟ بلا ان الا ان هجره لا يحصل الا بالاجتناب عنه مطلقا. هجرت از رجز، رجز به معنای نجسه، و هجرت از رجز حاصل نمی شود مگر اینکه مطلقا از اون چکار کنیم؟ اجتناب کنیم. مطلقا یعنی چی؟ یعنی در جمعی انتفاعات هیچ گونه بهره برداری از نجس العین نکنیم، والا دست بهش بزنیم دیگه هجرت صدق نمی کنه. توجه کردید؟ خب این هم دلیلی. باز اما روایات و تعلیله علیه السلام امام صادق سلام الله علیه فی روایت تحف الغور، حضرت فرمود حرمت به وجوه نجس. فرمود چرا وجوه نجس حرامه؟ وجوه نجس یعنی عیان نجس حرامه. چرا؟ استدلال کرد حضرت در اون روایت به حرمت الاکل و شرب و الامساک و جمیع تقلبات. فرمود چون لعن اکل شربش و جمیع تقلباتش چیه؟ حرامه. خب جمیع تقلبات یعنی جمیع بهره برداری ها، جمیع تصرفات. و یدل علیه ایزن کل ما دل من الاخبار و الاجماع علا عدم جواز بی نجس العین بناء علا ان المنع من بیه لا یکون الا ما حرمت الانتفاع به. دلالت میکند به این مطلب، مطلب ما چیه؟ حرمت الانتفاع من نجس العینه. دلالت میکند به این مطلب هر کدوم از روایات و ادعای اجماعها که اونها دلالت میکنن علی عدم جواز به نجس العین، اونها هر روایتی که میگه که نجس العین بهش جایز نیست، هر اجماعی که میگه نجس العین بهش جایز نیست، خود این عدم جواز البی یدل علی عدم جواز الانتفاع. چرا؟ چون اینا لازم ملزومن. اگر انتفاعش جایز بود بیعش هم به خاطر انتفاع باید چی باشه؟ جایز باشه. این که بعضی فقها گفتن انتفاعش جایز نیست اجماعا، چیز بیعش جایز نیست اجماعا، یا در بعضی روایت هست که بیع نجس العین جایز نیست، این روایت و این اجماع دلالت میکند که انتفاعش هم جایز نیست، چون اگه انتفاعش جایز بود بیعش هم باید جایز باشه. توجه کردید؟ و یدل علیه ایزن به این مطلب باز دلالت میکند کل ما دل من الاخبار و الاجماع، هر روایت و اجماعی که دلالت میکند بر عدم جواز به نجس العین، چرا به این مطلب دلالت میکند؟ در آن که لازم ملزومه، ملازمه بینشون هست. بناء علی ان من ان المنع من بیعه لا یکون الا ما حرمت الانتفاع به، منع از بیعه نجس العین نمیشه مگر با حرمت الانتفاع. اگر انتفاعش جایز باشه باید بیعشم به خاطر جواز الانتفاع جایز باشه. اینی که فرمودن بیعش جایز نیست، پس انتفاعش جایز نیست که گفتن بیعش جایز نیست. خب هازا، تا اینجا ما خلاصش سه تا دلیل بر حرمت الانتفاع آوردیم: یک آیات، دو روایات، سه چی؟ اجماع. این سه تا دلیل. ولکن التأمل یقضی به عدم جواز الاعتماد فی مقابل اصالت الاباحه علا شیء مما ذکر، اما دقت بیشتر قضاوت میکند به این که ما نتونیم اعتماد کنیم، تکیه کنیم، استدلال کنیم در برابر اصالت الاباحه. اصالت الاباحه دلیل محکم داره در تمام اشیا، کل شیء لکه علا، اون محکمه. در برابر این دلیل محکم ما دلیل محکم میخواییم و این سه تا دلیل دلیل محکمی در برابر اون دلیل محکم نمیتونن باشن. لکن التأمل یقضی به عدم جواز الاعتماد پی مقابل اصالت الاباحه علا شیء مما ذکر، به هیچ کدام از این سه تا نمیشه تکیه کرد. اون سه تا آیات بود و روایت و اجماع. اما آیات تحریم و الاجتناب و الحجر، اما آیه تحریم حرمت علیکم، آیه اجتناب رجتون فشتن بو، آیه حجر کدومه؟ و رجز فحجر، توجه کرد. اما این سه آیه فل ظهورها فی الاندفاعات المقصوده فی کل نجس به حسبه، این آیات اگرم قبول کنیم در رابطه با نجس العینه ظهور دارن در اون استفاده هایی که عرفاً مناسب اون نجس العینه. استفاده کل شیء به حسبه، عرفاً استفاده از میتو و دم چیه؟ اکل و شربه. رجوع کرد. عرفاً وقتی میگن که حرمت علیکم المیته ازش میفهمن که یعنی خوردنش حرامه، نه اینکه جلوی آب را با اون میته بندی حرامه. توجه کرد. فل ظهورها، اون آیات و روایات، اون آیات ظهور دارن در انتفاعاتی که عرفن مقصوده فی کل نجس به حسبه، عرفن هر استفاده از هر نجس به حسب خودشه. استفاده میته عرفن اکل شربشه، اگر جایز باشه مردم میخورن. توجه کردید؟ وقتی که گوی بگیم حرمت مردم میگن یعنی نباید خورد، خوردنه. و هی فی مثل المیته، فی مثل المیته الاکل و فی الخمر الشرب و فی المیسر اللعب به، در رابطه با میته وقتی بگیم حرمت علیکم المیته مردم چی میفهمن؟ اکل را. حرمت علیکم الخمر مردم میفهمن چی را؟ شرب را. حرمت علیکم المیسر مردم چی میفهمن؟ یعنی بازی را، بازی با قمار را. دیگه خوردن قمار را که نمیفهمن که، قمار را که نمیشه خورد. و فی الانصاب و الازنام ما یلیگو به حاله ما، در رابطه با انصاب و ازنام هم عرفن اون چی که سزاوار انصاب و ازنامه، درست کردنش، نگه داشتنش، عبادت کردن در برابر بوتا، حرمت علیکم الانصاب یعنی درست کردن بوت، نگه داشتن بود، عبادت کردن در برابر بود، ایناست دیگه. وگرنه اکل الانصاب رو اکل نمیشه که اصلا. توجه کرد. ما یلیق به حال ما، اونی که حرام میشه عرفاً مناسب اون عملی که مناسب حال انصابه حرام میشه، ساختن و نگه داشتن و عبادت کردن مثلا. خب در رابطه با آیات این جواب را دادیم. این جواب درسته یا نه؟ درسته، من واقعا هم درسته، برای اینکه ما استدلالاتمون نسبت به آیات و روایات بالخصوص در رابطه با آیات به ظهور دیگه، آیات قطعی و سندن ولی چی؟ ظنی و دلاله. قطعی الصدور و ظنی الدلاله. ظنی الدلاله یعنی چه؟ یعنی دلالتشون با ظهور، ظهور ظن نمیاره دیگه، با ظهور دلالتشون برای ما حجته. نحن ابناء ظهور حیث ما داره ندور، تابع ظاهریم. و ظاهر از کجا در میاد؟ از فهم عرفی. عرفم ببینیم از آیه چی میفهمن. و درستم میگه شیخ، حرمت علیکم المیته، عرفن ازش میفهمن که حرمت علیکم اکل المیته. بله، اگر جلود المیته گفتن، بله از اونا میفهم. در فصل ظهور نداره نه. خب و اما روایت تو اول گول فالمراد بالامساک و تقلب فیه، این که حضرت فرمود جمیع تقلبات، این جمیع تقلبات یا امساک حرامه، ما یرجو الی الاکل و الشرب، یعنی امساک برای اکل شرب حرامه، جمیع تصرفات برای اکل شرب حرامه. مثلا بیاری اینو تکه تکه کنی، سرخش کنی بخوری، سرخ نکرده بخوری، آب بس کنی بخوری، کبابش کنی بخوری، همه این تقلبات برای خوردن باشه چیه؟ حرامه. نه اینکه مثلا فرض کنید که همین که مثال زدم یه میته ای را بیاری، فرض کنید آتش درست کنی بسوزونی زیر دیگی، مثلا بسوزونی آبی بجوشونی روش، حرامه؟ با میته آب جوشوندن حرامه؟ با میته مثلا خزینه حمام رو داغ کردن، توش غسل کردن حرامه؟ غسل نمیشه درش؟ اینش کس نگفته. و الا اگر اینجور نگیم، فسیجی الاتفاق علی جواز امساک نجس العین، ما اتفاق داریم که برای این که نجس العین را نگه داشتن اشکال نداره. سگ را نگه داشتن چطوره؟ اشکال داره. کافر را، عبد کافر را نگه داشتن اشکال داره. یا حتی میته را نگه داشتن در رابطه با این که مثلا با میته همین مثال ها را زدم استفاده کنی، اجماع داره مشکل نداره. سیجی الاتفاق علی جواز امساک نجس العین لبعض الفواید، ما اتفاق داریم بر این که نجس العین نگه داشتن برای بعض فواید اشکال نداره. و ما دل من الاجماع والاخبار على حرمت بی نجس العین قد جدا اختصاصه بغیر ما یحل الانتفاع المتقدمین. ترجمه کردید؟ این و ما دل جواب اون تیکه آخری است. یه خط قبل از اون لکن تأمل رو نگاه کنید. و یدل علیه ایزن کل ما دل من الاخبار والاجماع على عدم جواز بی نجس العین. پیدا کردید؟ ببینید سه تا دلیل شیخ انصاری آورد، آیات، روایات، اجماع. ولی در اون وسط اون آخر یه چیزی هم گفت، گفت هر کسی از علما و یا هر روایتی که گفته که بیع نجس العین حرامه، ازش در میاد استفادهش هم چیه؟ حرامه. میخواد اینو جواب بده، میگه و ما دل من الاجماع والاخبار على حرمت بی نجس العین، این افرادی که ادعای اجماع کردن یا روایاتی که داریم بر حرمت بی نجس العین، این قد یدا اختصاص و به غیر ما یحل الانتفاع المتقدمه، این اجماع و این اخبار مختص به اون نجس العین هایی که انتفاع معتد به جایزی نداشته باشد. ببینید یک چیزی فقط انتفاعش اکل شربه، اکل شربش هم که حرامه. سابقا یه مثال های اینجوری یادتون باشه در رابطه با مثلا متنجس زد، ما گفتیم بعض روغن ها هست که اگر متنجس شد دیگه هیچ استفاده ازش نمیشه کرد. بله، ولی بعض روغن ها هست که اگر متنجس شد استفاده های زیادی معتدن بهی ازش میشه کرد. نجس العین هم همینه، یک نجس العین است که استفاده معتدن بهی اصلا نداره. مثل چی؟ فرض کنید که حالا فرض کنید خون، حالا تزریق رو شما بذارید کنار، اگر تزریق نباشه اکل شرب خون حرام شد، استفاده خون در رنگ زدن مثلا خیلی غیر معتدن بهه، عرفاً دیگه الان دیگه به رنگ خون اعتنایی ندارن، اصلا استفاده نمیکنن از خون در رنگ. توجه کردید؟ حالا شما فرض کنید بگید که آقا نه خون استفاده رنگ هم داره، اگرم داشته باشه متنابه نیست، عرفاً اصلا به خاطر اینکه رنگ کنن خون رو توجه نمیکنن. خب حواستاش که از اکل شد. پس اونهایی که گفتن که بیعش ممنوع، در رابطه با اون نزله اینها گفتن که استفاده معتد به دیگری نداشته باشه. مثل مثلا فرض کنید که بول، مثل ممی. حالا بول هم باز ممکنه بگن که در رابطه با کود و اینا خیلی استفاده نداره، یا ممی مثلا اگر تزریقات و تلقیحات نباشه مثلا خود استفاده معتد به نداره، اما عذرات و نمیدانم میته حیوان و یا اینکه الان خون در رابطه با تزریق و اینها استفاده معتد بهی داره. پس اونهایی که گفتن که نجس العین حرام خرید فروشش، در رابطه با اون نجس العین هاییست که استفاده جایز معتد بهی نداشته باشد. توجه کردید؟ و ما دل من الاجماع و الاخبار علی حرمت بیع نجس العین قد یدعا اختصاصه بغیر ما یحل الانتفاع المعتد به، ادعا شده که این اخبار و این اجماعات مختص است به جاهایی که انتفاع حلال معتد به نداشته باشد. یا اینو بگیم یا در جواب اون حرف یه چیز دیگه بگیم، او یمنع استلزامه لحرمت الانتفاع، یا بگیم ملازمه ای نیست، ممکنه یه چیزی بیعش حرام باشه ولی انتفاعش چی باشه؟ حلال باشه. ملازمه بین حرمت البیع و حرمت الانتفاع نیست، اگرچه خون مثلا خرید فروشش هم حرام باشه، استفاده از اون استفاده حلال جایزه. توجه کردید؟ یا مثلا خود خمر، مثلا اگرچه خمر خرید فروش گفتن حرامه، اما انسان خودش خمر رو نگه داره سرکه کند اشکال داره؟ اشکال نداره. او یمنع استلزامه لحرمت الانتفاع، یا بگیم ملازمه بین حرمت البین و حرمت الانتفاع نیست، حرمت البیع لازم نگرفت حرمت الانتفاع را، بناءً على ان نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة الى ارجائها الى عدم المنفعة المحلله. بناءً بر این که بگیم آقا مانع از بیع، بعضی ها گفتن، ببینید بعضی ها گفتن که نجاسة العين مانع از بیع نیست، اونی که مانع از بیعه نداشتن انتفاع محلله. سابقا هم اینو بحث کردیم دیگه، یادتون باشه، گفتن هر چیزی که انتفاع محلل داره جایز خرید فروشش ولو نجس العین باشه، هر چیزی که انتفاع محلل نداره جایز نیست خرید فروشش ولو نجس العین نباشه. نجس العین بودن مانع مستقلی از بی نیست، بعضی اینجور گفت، ولی ایشون میگه ما ممکنه اینجور بگیم، برعکس بگیم نه خیر، گاهی نجس العین بودن خودش عنوان نجس العین بودن مانع از بیه، همانطوری که چیزی که انتفاع محلل نداره نمیشه خرید فروش کرد، چیزی که نجس العینه ولو انتفاع محلل هم داشته باشد نمیشه خرید فروش کرد. اگر اینجور بگیم بازم ملازمه بین حرمت البی و حرمت الانتفاع نخواهد بود، ممکنه بگیم یه چیزی ولو انتفاع محلل داره اما چون نجس العینه معاملش چیه؟ حرامه. اینو میخواد بگه او یوم نه استلزامه لحرمت الانتفاع، یا بگیم که حرمت البیع لازم نگرفت حرمت الانتفاع. چرا؟ بنا ان لا ان نجاست العین مانع مستقل عن جواز البیع، بگیم که خود نجاست العین مانع از جواز البیع، من غیر حاجت الى ارجاعها الى عدم المنفعه المحلله، لزومی نداره ما برگردونیم اون رو به عدم منفعه محلله، نگیم لازم نیست بگیم که چون منفعت محلل نداره حرامه، نه میگیم چون نجس العین حرام البیع
ولو منفعت محلل هم داره، ولی چون نجزولینه بیعش ممنوع، اما انتفاعش ممنوع نیست. قبلا برخلاف گفتن، این با او میگه احتمالات دیگه، احتمالات. قد یود دعا، ببینین قد یود دعا گاهی گفته میشه، خودش اینم میخواد بگین. و اما توهم الاجماع، تا اینجا جواب آیات و روایات رو دادیم، و اما توهم اجماع، این که ادعای اجماع شده بود از فخرالدین در شرح ارشاد و الفاضل ابن اقداد از این دو بزرگوار، این توهم اجماع فمدفوعون. چرا؟ به ظهور کلمات کثیر منهم فی جواز الانتفاع فی الجمله، از اکثر فقها ما میفهمیم که فی الجمله استفاده کردن از نجس العین چیه؟ جایزه. فی الجمله که میگه، چون هر فقیهی در رابطه با یک نجس العینی مثلا حرف زده، در رابطه با یه جور استفاده حرف زده، خلاصه ما میفهمیم از فقها که اجماعی بر حرمت الانتفاع من نجس العین نداریم. بعضی ها در رابطه با بعضی انتفاعات اجازه دادن. مثال میزنه، قال فی المبسوط، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرموده ان سرجین ما لا یوکل لحم و عذرت الانسان و خرع الکلاب لا یجوز بیعها و یجوز الانتفاع بها فی الزروع و الکروم و اصول الشجر بلا خلافین. سرگین هر حیوانی که معکول لحم نیست، مانند حیوانات درنده و اینا، و عذرت الانسان، عذره انسان، و خرع الکلاب، نجاست سگها. این خرع الکلاب یعنی قایت کلاب، لا یجوز بیعها، هیچ کدام از اینها خرید فروشش جایز نیست. محل شاهد اینجاست، با اینکه شیخ گفته خرید فروشش جایز نیست، فرموده و یجوز الانتفاع بها فی الزروع، جایز استفاده کردن از این خرع الکلاب عذرت الانسان در رابطه با زراعت ها، و الکروم در رابطه باغات انگور. کروم جمع کرمه، به معنای باغات انگور را میگه، انگور را میگن، توجه کردین، تاکستان را میگن کروم. و اصول شجر و زیر درخت ها، ریشه درخت ها، ما میتونیم استفاده کنیم از اینا بلا خلافن. ببینید شیخ ادعای اجماع کرده که انتفاع از اینا جایز، بانک نجس العینه. و قال العلامه فی التذکره یجوز اقتناء الاعیان النجس لفائدتن، جایز انسان بره اعیان نجس را نگه داره برای فوائدی و نحوها، و نحوها، نه و نحوها را قاطی نکنید، و نحوها فی القواعد. این همین حرف علامه در قواعد گفته که انسان اعیان نجسه را برای استفاده کردن میشه نگرداش، پس معلوم میشه که استفادهش جایزه. و قرره علا ذالک فی جامع المقاصد، مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد همین مطلب قواعد رو تقریر کرده. تقریر یعنی چی؟ یعنی امضا کرده، قبول کرده، و زاد علیه یه چیزی هم اضافه کرده، زاد علیه قولو یه چیزی هم اضافه کرده، اون این که لکن هازهی لا تسیرها مالن به حیث قابل بالمال، گفته با اعیان نجسه میشه استفاده کرد، ولی این استفاده کردن از اعیان نجسه، اعیان نجسه را مال نمی کند تا اینکه در برابر مال قرار بگیره. میخواد بگه معامله با اون چیه؟ ممنوعه. بی مبادلت مالن به مالنه، گفته میشه از اعیان نجسه استفاده کرد، ولی این بهره برداری ارزشی به اعیان نجسه نمیده که تا شما در برابرش مال بگیری و معامله بکنی، معاملهش ممنوع. لا تسیرها مالن به حیث مقابل بالمال. و قال فی باب الاطعمه و الاشربه من المختلف، علامه در کتاب مختلف در باب اطعمه و اشربه فرموده که ان شعر الخنزیر یجوز استعماله مطلقا، موی خنزیر نجس العین یا نه؟ میشه استفاده کرد. مستدلن به ان نجاسته لا یمنع الانتفاع به، استدلال کرده که نجاست شعر الخنزیر مانع از انتفاع نیست. چرا؟ لما فیه من المنفعت الخالیه انظر ارن عاجل و آجل، برای اینکه شعر خنزیر منفعتی دارد که ضرر نداره، خالی از ضرره، خالی از ضرر عاجل و آجل، ضرر فوری و ضرر دور. توجه کردی؟ بله نو شده. آه ما هشت دروب شروع میکنیم، چند دقیقه باید بخونیم؟ بذار این عبارت رو بخونم. خب بالاخره هشت دروب شروع میکنیم، دانه اروب دیگه، یه رو فرق کنم، یه رو باید فرق بکنه در ساعت. توجه کنه. و قالش، اینا چیزی نیست، بذارت بخونم بره. و قالش شهید فی زبایده ان نجاست ما حرم استعماله فی السلات والعغضیه للاستقذار وللتفصل بها الازدرار. نجاست هر چیزی است که استعمالش در نماز، ببینید استعمال رو مقید میکنه، میگه حرام استعمالش، اما در کجا حرامه؟ در صلات حرامه و در اغذیه حرامه. لیل استقذار، چون نجاست داره حرام در نسلات، استقذار یعنی لیل نجاست، چون قذارت و نجاست داره در صلات حرامه. ولی توسل به آیل از ضرار، چون در قضا باشد موجب ضرره، به خاطر ضرار اگر خوردنش موجب ضراره حرامه. توجه کردی؟ ولی توسل به آیل از ضرار. ثم ذکره، بعدن همین شهید فرموده که ان قید الاغذیه، اینی که اغذیه را فرموده لبیان مورد الحکم، میخواد مثال و مصداق برای حکم بزنه، وگرنه قضاش که حرامه شربش هم حرامه. و فیه تنبیه علی الاشربه، به مشروبم اشاره هست، یعنی قضاش که حرامه، اکلش که حرامه، شربش هم حرامه. کما ان فی الصلات تنبیه علی الطواف، کما که صلات را مثال زده اشاره است به طواف هم، همینطور که نجس العین را در صلات ممنوعه، در طواف هم چیه؟ ممنوعه. انتا و هو کنس فی جواز الانتفاع بالنجس فی غیر حاضر امور. میبینیم که حرف شهید هم مانند نص در این که در غیر قضا و در غیر صلات استفاده کردن چیه؟ جایزه. و قال الشهید الثانی فی روزه این قول المصنف فی ایداد ما لا یجوز بیعه من النجاسات و الدم. مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه وقتی که حرف صاحب لمعه را، شهید اول را نقل کرده در رابطه با تعداد نجاسات، وقتی که حرف شهید اول به دم رسیده گفته دم از نجاساته، قاله، یعنی قال شهید ثانی، و این فرز له نفع اون حکمیون کسبق، ولو این که خون یک استفاده های عرضی، حکمی یعنی عرضی، یه استفاده های جزئی هم داره، مثل چی؟ کسبق، رنگ کردن، یعنی خواسته بگه ولو این که از خون میشه این استفاده ها را کرد، ولی نجس العین خرید فروشش ممنوعه. و اموال و ارواس مالای و کل و لحمه، اینم حرف شهید اول ها لومه است، بول و روس هر حیوانی که معکول لحم نیست ممنوع خرید فروشش، نجس العینه. شهید ثانی در کنار این عبارت فرموده که و این فرز لهما نفعون، ولو این که اموال و ارواس مالای و کل و لحمه چیه؟ نفعی داره، یعنی نفع حلالی داره. و فإن الظاهر أن المراد بالنفع بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرفاس هو النفع المحلل، ظاهر این است که اینی که شهید ثانی فرموده که اینا نفع داره در رابطه با دم و ابوال و ارواس، مرادش نفع حلاله. و الا لم يحسن ذکر هذا القید في خصوص هذه الاشیاء دون سایر نجاسات، اگر نفع حرام بود منظورش لازم نبود که فقط در رابطه با این سه چیز بگه، در رابطه با سایر نجاست نگه، هر نجاستی نفع حرامی هم داره دیگه، نفع حلال نمیخواد بگه که این سه تا را در اینجا فرموده. توجه کردی؟ ولا ذکر خصوص سبق لدم، لازم نبود فقط سبق را برای دم بگه اگر منظورش نفع حرام بود. من الاکله یل منفعت المتعارفه المنصرف الیه الاطلاق، برای اینکه منفعت متعارف منصرف الیه اطلاق در رابطه با دم همان اکله، اکل یک منفعت منصرف الیه الاطلاق، منصرف الیه الاطلاق یعنی چه؟ یعنی وقتی که گفتیم که حرمت علیکم الدم، مطلق گذاشتیم، این حرمت علیکم الدم را مطلق گذاشتیم، انصرافش بر چیه؟ بر اکله، بر شربه. ما فی قول تعالی حرمت علیکم المیته حرمت علیک المیته انصرافش بر چیه؟ بر اکله. و المسوق له الکلام فی قول تعالی اودمن مسفوهن، اودمن مسفوهن در آیه شریفه است، آیه در سوره انعام آیه 145 آیه اینه، قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما الا طائم یطعمه، من در میان اون چی که برای خودم وحی شده هیچ حرامی پیدا نکردم در رابطه با خوردنش، الا ان یکون میتدن او دمن مسفوهن او لحم خنزیر، مگر اینکه میته باشد یا دم ریخته شده. دم مسفوه اون دمی را میگن که ریخته شده باشد، یعنی خون جهنده. تعجب کردید؟ این خون را خوردن، اینی که ظاهرش اینی که الا طائمیت امو، در سیاق طائمیت امو دمن مسفوهن را آورده، یعنی چی؟ یعنی اکلش رو میخواد بگه. ولی مسوق لحل کلام، یعنی سیاق کلام قول تعالی که اودم مسوق، سیاق کلام یعنی اون چی که کلام در اون مسیر قرار گرفته، در مسیر چی قرار گرفته؟ تا امنیت امو قرار گرفته، معناش تمام و اکله. توجه کردید؟ خب حالا دیگه بحث باشه برای این که این میشه، باقیشو انشالله فردا میکنم.